بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود که عرض کردیم ما قائل به مسلک اقتضاء هستیم، خصوص هم قائل به همین مسلک بود، یعنی می گفتیم امکان ترخیص شارع در مخالفت قطعیه علم اجمالی هست. فرق ما با بحوس در این بود که روح حکم واقعی را بحوس حب فعل در وجوب و بغض فعل در حرمت می دانست و می گفت ترخیص در مخالفت قطعیه نه با حب واجب تنافی دارد و نه با بغض حرام. ما روح وجوب را اراده لزومیه مولا به فعل می دانیم، حب نمی دانیم، یعنی تعلق غرض لزومی مولا به فعل به نحوی که راضی به ترک آن نیست، و روح حرمت را هم بغض فعل نمی دانیم بلکه تعلق غرض لزومی مولا به ترک فعل می دانیم. و اگر ترخیص در مخالفت قطعیه شارع بده این روح منتفی میشه، جمع نمیشه ترخیص و اذن در ارتکاب با تعلق غرض لزومی مولا به اجتناب از این حرام معلوم بالاجماع. منتها در جایی که ترخیص میده مولا در مخالفت احتمالیه اینطور نیست که عقلا بگن که پس دیگر ما علم اجمالی به حکم فعلی نداریم که صاحب کفایه میگفت، نه، قانون را فعلی می دانند به ارتکاز عقلاییشان، چون ترخیص به ملاک جهر را مانع از فعلیت نمی دانند عقلا. ترخیص به ملاک جهر هم اگر محدود بود به مخالفت احتمالیه عقلا معذور نمی دانند که شما از این تعدی کنید برید مخالفت قطعیه بکنید، بگید من که دیگر در علم اجمالی به حکم فعلی علاقه تقدیر ندارم. نه خیر، این حرفا درست نیست. شما میدانید یکی از این ده حرام از خوردنش، مستر هستید به یکی از این آمهای لابعینه، برای رفعتش آن را بخورید، حق ندارید بیشتر از یکی بخورید. اغلا اگر خوردید بیشتر از یکی و اتفاقا اون چیزی که برای بار دوم یا سوم یا بعد از آن خوردید مصادف بود با حرام واقعی، و الان شما رو مستحق عقاب میدانن، میگن اولین بار که خوردی برای دفع اضطرار بود، بار دوم و سوم که دیگر مستر نبودی، چرا خوردی؟ خب از این بحث بگذریم. عرض کردیم کسی که قائل به مسلک اقتضاء میشه مشکل اثباتی داره، یعنی مشکلش اینه با روایات چه کنه. مثلا شروع کنیم از حدیث رفع، من علم اجمالی دارم یکی از این دو فعل حرام است. خب گفته میشه که اگر امکان دارد شارع وجوب احتیاط را بردارد رفع ما لا یعلمون در این فعل الف میگه این ما لا یعلمون است، وجوب احتیاط در مورد او برداشته شد. این فعل به هم ما لا یعلمون است، حرمت آن وجوب احتیاط نسبت به آن برداشته شد. اگر کسی بگه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال، حدیث رفت چون هر دو را نمیتواند بگیرد مستلزم ترخیص در قبیح است، شمولش نسبت به یکی به عینه ترجیح بلا مرجح هست و لذا تعارض می کند دلیل رفع نسبت به این دو و تساقط می کند. اما کسی که هیچ مانعی ندارد عقلا از شمول حدیث رفع نسبت به این دو فعل، چرا نتواند به حدیث رفع تمسک کند؟ جوابی که می دیم اینه که اولا عرف اطراف علم اجمالی رو مصداق ما لا یعلمون نمیدونه، میگه تکلیف معلوم است، اطراف تکلیف معلوم نیست. تو میدانی یک تحریمی شارع در اینجا دارد، نمیدانی تحریم مربوط به این فعل الف است یا مربوط به فعل، ولذا اصلا رفع ما لا یعلمون در اطراف علم اجمالی موضوع ندارد. کما هو الظاهر من الامام و البحوث نه در شبهه مصداقیه که نمیدونم آیا این آب نجس است یا نجس نیست، شبهه بدویه تحریمیه، خب تحریم این آب ما لا یعلمون است، جعل تحریم شرب نجس ما یعلمون است، اما مجعول یعنی تحریم این آب ما لا یعلمون است و آن را از ذمه ما بر می دارد. ولی در علم اجمالی به این که یا این آب نجس است یا این آب دیگر، خب تحریم شرب عهد ما این ما لا یعلمون نیست که، اصلا موضوع نداره رفع ما لا یعلمون. ثانیا ما معتقدیم همونطور که امام و آقای سعد دارن، درست ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح نیست عقلا، ولی عقلاء مستنکره. عقلا میگن این چه قانونیست که میگید خمر حرام است، تا مشتبه شد خمر با خل میگید هر دو را میتوانی بخوری. حالا امام یک نقضی میکنه میگه خب اگه اینجوری باشه من هر جا خمری بود یه کاری میکنم مشتبه بشه با خل، میرم نعوذ بالله خمر میخرم، حالا خمر تهیه میکنم اون مارکشو میکنم خلم میخرم مارک اونو میکنم، بعد میگم من نمیدانم کدام یک از این خمر است کدام یک خل است. حالا ما این که امام نقص کردن گفتن قابل التزام نیست که ما بگیم میتوانم عمدن اینها را مخلوط به هم بکنم، مشتبه بکنم به هم و بخورم هر دو را. ما این نقض را نمی کنیم، بگیم خب از این موارد انصراف داره که عمدن مشتبه بکنیم حرام را به حلال، مثل اینکه یه وقت یه قطره خون پاک فرض کنید میریزه تو ظرف آب شما مستهلک میشه، خب میتونید بخورید. یه وقته که عمدن خونخوری میکنی، هی قطره چکانم میری میخ تهیه میکنی یه قطره خون پاک، حالا خون پاک، خون ماهی، خون دم متخلف از حیوان مذبوح، یا اگه خون ناپاک هم هست اون لیوان آبو میگیری زیر شیر آب که متصل به کر بشه، یه قطره خون در اون میچکانی و هم میزنی میخوری، باز دو مرتبه همین کارو میکنی، یک ظرف پر از خون رو با همین نقشه خوردی. خب جایز نیست. حرمت علیکم الدم. عمدن انسان حتی در استهلاک هم ما گفتیم عمدن بخواد حرام رو مستهلک کنه در مایه و آن را بخوره جایز نیست، اما اگر خود به خود مستهلک شد، خون لسه در آب دهان مستهلک شد، بلعیدن این آب دهان حرام نیست، چون عمدن که این کار را نکردم که خون بخورم از این را. پس این نقض امام که اگر بنا باشه حلال مشتبه به حرام در اطراف علم اجمالی شرعاً مجاز باشم، من هر دو طرفش را مرتکب بشم، لازمش اینه که عمدن بتونم حرام را با حلال مشتبه بکنم بعد بخورم. نه، این رو ما میگیم انصراف داره دلیل از آن. ولی جایی که عمدن هم این کار رو نمی کنم، ارتکاز عقلا نمیپذیره که به عمومات و اطلاقات ما بفهمیم که مرخصیم در ارتکاب این اطراف علم اجمالی به حرام. دلیل را منصرف می دانن از اون، دلیل مطلق را، دلیل عام را. دومین دلیل استصحاب. خب استصحاب بکنیم که این فعل حرام نیست، استصحاب هم میکنیم اون فعل به حرام نیست، با اینکه میدانیم یکی از این دو حرام است. مرحوم شیخ انصاری اشکال اثباتی کرد، گفت تعارض صدر و ذیل لازم میاد، این فرد لا تنقض الیقین به شک داره، اون فردم لا تنقض الیقین به شک داره، اون حرام معلوم بالاجمال انقض رو به یقین آخر داره، میشه تعارض سالبه کلیه با موجبه جزئیه. خب اونه که ما نپذیرفتیم، نه این مشکل پیش نمیاد، ولیکن همون ارتکاز مناقضه عقلایی اینجا هست. ارتکاز مناقضه عقلایی یعنی چی؟ یعنی عقلا ترخیص در شر در ارتکاب این فعل الف و ترخیص در ارتکاب فعل برا به توسط استصحاب، استصحاب عدم حرمت، نقض غرض می دانند از اون تحریم واقعی اون فعل حرام که مردد است بین این دو فعل، و لذا دلیل استصحاب هم از آن منصرف. محقق ناینی اشکال دیگری کرده در تعبد این دو استصحاب، گفته که دو استصحاب یعنی دو علم تعبدی، جعل دو علم تعبدی بر خلاف علم وجدانی معقول نیست. میگیم آقا چرا معقول نیست؟ شارع میگه من اعتبار کردم که تو عالمی فعل الف حرام نیست، من اعتبار کردم که تو عالمی که فعل به حرام نیست، در این حالی که علم داری که احدهما حرام است، این چه معذوری دارد؟ یا مثلا در جایی که ما میگیم استصحاب جاریست مثال بزنیم، شارع میگه تو علم داری این آب هنوز نجس است، این آب دیگر هم هنوز نجس است، با اینکه میدانی دیشب یکی از این دو تطهیر شد، چه مشکلی دار؟ ادعا کنیم شارع معقول نیست تعبد کند به دو علم بر خلاف یک علم وجدانی، چرا معقول نیست؟ عجب محقق ناینی در جایی که این دو استصحاب مسانخ هم نیستن خودت از این استصحابا جاری کردی، کسی به تو نگفت، این اشکال شما رو به رخت نکشید. من با یک مایعی وضو گرفتم، نمیدونم آب یا عین نجس، ایشون مثال میزنه به بول، اگه بعدتون نمیخواد بیاد یه مثال به یه عین نجس دیگر بزنید. وضو گرفتم، مرحوم ناینی فرموده استصحاب میکنیم بقای طهارت از خبث را، استصحاب هم میکنیم بقای حدث را، چون نسبت به حدث شک در بقای حدث، نسبت به خبث شک در حدوث خبث داریم، استصحاب میکنیم عدم خبث را، یعنی بقای طهارت از خبث را، استصحاب میکنیم بقای حدث را. اونجا کسی جرأت نکرد به محقق ناینی بگه. محقق ناینی دو تا علم تعبدی بر خلام علم وجدانی، به این که بالاخره من میدانم یکی از این دو استصحاب دروغ است، یا اون مایه آب بود پس استصحاب حدث دروغ است، یا اون مایه نجس العین بود، نجس بود پس استصحاب طهارت از خبث دروغ هست. اونجا شما دلتون رو خوش کردید که این دو استصحاب مسانخ هم نیستن، ولی استصحاب نجاست آب الف و آب ب، با اینکه میدانم یکی از این دو پاک شده است چون مسانخ هم هستن، نه عرش خدا به لرزه در میاد. نه آقا، عرش خدا به لرزه در نمیاد، هر دو استصحاب رو جاری کن، اثرش اینه که دست به هر کدام بزنی دستت محکوم به نجاسته. خب این انصراف که ما در دلیل براءت درست کردیم، در دلیل استصحاب درست کردیم، و همینطور در دلیل‌های دیگر که خطاب مشترک است، مثل قاعده فراق، من نماز ظهر خوندم، نماز عصرم خوندم، علم پیدا کردم، یکی از این دو نماز فاقد رکوع بود. قاعده فراق در نماز ظهر با قاعده فراق در نماز عصر هر دو با هم جاری بشن، ترخیص در مخالفت قطعی است. از این انصراف دارد، بخواد در یکی جاری بشه به عینه، مثل نماز ظهر، ترجیح بلا مرجح. بله، اگر احتمال میدی هر دو نماز فاقد و رکوع باشه، میتونی قاعده فراغ را در نماز دوم که لابه این هست جاری کنی. نتیجهش اینه که فقط یک نماز رو به نیت محافظ ذمه اعاده میکنی، نه هر دو نماز را، اون مشکل نداره. اما قاعده فراغ در هر دو جاری بشود، ترخیص در مخالفت قطعی است، چون میدانی یکی از این دو باطل است. در یکی معین جاری بشود، ترجیح بلا مرجع است، و لذا اگر نماز مغرب و عشا بود کاری نمی شود، که هر دو نماز را باید اعاده کنیم. اما نماز ظهر است، چون اگر احتمال بطلان هر دو را بدهیم، قاعده فراق در الصلاة الاخرى، الصلاة الثانیه، که چه بسا واقع معین هم ندارد، میدانم یکی از این دو نماز فاقد الرکوع است، اگر هر دو فاقد الرکوع باشن، ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن اون معلومه بالاجمال من کدام است. ولی ما میتونیم بگیم شک داریم در فقد رکوع در نماز دوم، نماز دوم لابعینه، یکی از این دو نماز فاقد الرکوع است، شک داریم در فقد رکوع در نماز دوم، انشاءالله اون نماز دوم صحیح است، یک نماز به نیت محافظ ذمه میخونیم کافیست. پس در هر خطاب مشترکی غیر از کل شیء فیه حلال و حرام که موردش علم اجمالی است، اونهایی که موردش علم اجمالی نیست این بیان میاد. اما مشکل میدونید کجاست؟ مشکل جاییست که هر کدام یک خطاب مختص داشته باشه. یکی قاعده فراغ داره، یکی استصحاب طهارت داره. یه نماز قاعده فراغ داره، یه نماز استصحاب طهارت داره. هر کدام یک خطاب مختصی دارد که تصحیح میکند آن را. اینجا دیگه خطاب واحد نیست که بگیم ارتکاز عقلا مانع از انعقاد اطلاق است در این خطاب نسبت به اطراف علم اجمالی. هر کدام یک خطاب مختص است به یک طرف. اینجا خیلی سخته دیگه، از ادعای انصراف و اینا به سادگی نمیشه صحبت کرد، چون هر کدام یک طرف علم اجمالی را میگوید. ترخیص در یک طرف علم اجمالی که خلاف مرتکز عقلا نیست، پس ظهورش منعقد میشود قاعده فراغ در تصحیح نماز اول. استصحاب طهارت هم، استصحاب طهارت از حدث هم در نماز دیگر جاری می شود. دلیل استصحابم که بخواهد یک طرف علم اجمالی را بگیرد که انصراف ندارد. بله، اگر شما مثل منتقل اصول، مثل آقای سیستانی بگید آقا یه چیزی بهتون بگیم، این دندان لق رو بکشید بندازید تو، حتی اگر خطاب اصل بخواهد یک طرف علم اجمالی را هم بگیرد، از او هم منصرف است. اصلا خطاب اصل شأن نزول شک بدوی است، ولذا این که ما بیاییم تو اطراف علم اجمالی خطاب مختص جاری کنیم بگیم این طرف خطاب مختص دارد، اینا با ادبیات مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول یا ادبیات آقای سیستانی سازگار نیست. میگه اصلا این روایت انصراف دارد به شک بدوی، یکیش اینه، اینجور بگیم وچی نداره، چه انصرافی داره از یک طرف علم اجمالی، چه انصرافی داره؟ اگر واقعا یک طرف علم اجمالی اصل مختص داشت، خطاب مختص داشت، چرا از اون انصراف داشته باشه؟ چه وچی داره؟ پس این وچی نداره. این یکی از مشکلات که خطاب اصل به نحوی است که هر کدام از دو طرف علم اجمالی یک خطاب مختص داره. اینجا باید یک فکر اساسی کرد، باید ارتکاز مناقضه عقلایه رو اونقدر قوی کرد که بگیم آقا وقتی عقلا خطاب اصل رو میشنون میگن انصراف داره از اونجایی که بخواد یک طرف علم اجمالی رو بگیره که طرف علم اجمالی دیگرش هم یا همین خطاب رو داره یا یک خطاب مختص دیگری داره. باید اینجور ادعا کنید، یعنی روغنش رو باید زیاد کنید. ارتکاز مناقضه روز اول گفتید بعید نیست ارتکاز مناقضه منشأ انصراف خطاب اصل بشود از اطراف علم اجمالی. یواش یواش که دیدید مشکلات زیاده گفتید آقا این ارتکاز مناقضه اونقدر قوی است مثل بمب اتم، هم خطاب مشترک را منفجر می کند از اطراف علم اجمالی و هم خطاب مختص را منصرف می کند از اطراف علم اجمالی در جایی که طرف دیگرش یک خطاب مختصی مانند این خطاب داشته باشه. قاعده فراغ از این نماز ظهری که علم اجمالی داره یا او باطل یا نماز است و نماز عصر هم خطاب مختص داره، از اینم قاعده فرا منصرفه، او استصحاب از اینم منصرفه. باید اینجوری ادعا کنید و الا با همون ادعای اولیه که کلقرینت متصله است که در بحوث میگن ارتکاذ مناقضه کلقرینت المتصلش مانع از انعقاد ظهور میشه در خطاب اصل. خب این به درد کجا میخوره؟ به درد خطاب اصلی میخوره که مشترک بین الطرفینه، قرینه لبی متصل اونجاست. بله خطاب مختص که یک طرف علم اجمالی رو بخواد بگیره که قرینه متصله نداره به این سادگی. مگر عرض کردم ادعاتون رو روغنش رو زیاد کنید، بگید حتی این قرینه لبی متصله و غلایه میگه اگر یک خطاب اصل مختصی هم بود نسبت به این نماز زور، ولی علم اجمالی داشتیم یا این نماز زور باطله یا نماز اصلی که او هم خطابه مختص دارد برای خودش، استصحاب طهارت دارد، از این هم منصرفه و اینجا هم ارتکاز مناقضه مانند قرینه لبی متصله مانع از انعقاد ظهورش میشه. چرا؟ اگر ظهور منعقد بشه ترخیص در مخالفت قطعیه معقوله، چرا با هم تعارض کنن؟ ظهور منعقد شد، ظهور اگر انصراف نباشد ظهور قاعده فراغ در تصحیح نماز ظهر منعقد شد، ظهور استصحاب طهارت در تصحیح نماز عصر منعقد شد، ظهورها منعقد شد، ظهور معتبره. اغلا وسوق پیدا میکنن به خطا این ظهور، اگر وسوق پیدا میکنن یعنی علم پیدا میکنن به خطا عهد و ظهور، میشه تعارض بالعرض. ولی شما میگفتید اغلا ارتکازشون موجب انصراف میشه، قرینه لبی متصلت موجب اجمال میشه در خطاب اصل. وقتی اینجا اجمالی پیش نیومد ظهورا منعقد شد، دیگه به راحتی نمیشه گفت که ارتکاز اغلا موجب علم به کسب عهد و ظهورین میشه. نه، وقتی انصراف نداشت اغلا میگن ظهور منعقد شده و از اون ارتکاز ما رد میکنه، چون ارتکاز ما که نتونست موجب اجمال بشه در این دو خطاب. یا باید بپذیرید که قبیح هست ترخیص در مخالفت قطعیه که نظر مشهوره، خوبه و اصلا بحث انصراف نیست، ولی ظهورم منعقد بشه قبیح هست، به خاطر قبح از ظهور رفعیت میکنه. یا اگر میگید ارتکاز اغلا فقط ما قائلیم مثل بحوث و فرمایش ما و این موجب اجمال خطاب اصل میشه، خب در دو تا خطاب مختص که موجب اجمال نشو، بالاخره استنکار موجب تعارض نشو، این استنکاری که شما پذیرفتید. چرا استنکار موجب اجمال خطاب میشه؟ میگم پس چی؟ علم پیدا میکنید به اینکه شارع ترخیص در مخالفت قطعیه نمیدهد. اگر علم دارید اهل خدا انشاءالله شما را با علمتان حفظ کنند و با علمتان محشور کنند. اما آخه بچه علم چیست؟ تناسب راد و مردوب، این بازگشتش به اینه که عرف وقتی که این خطاب راد رو ببینه منصرفش میبینه از مورد ارتکاز. فرض اینه خطاب مختص منصرف نیست. اگر اینطور بگید اون ادعا را که این خطاب مختص حتی از این جایی که طرف دیگر علم اجمالی خطاب مختص دارد هم منصرف می شود که ما بعید نمی دانیم، اگر این رو نگید ظهورها منعقد بشه، مبارزه با این ظهورها کار مشکلیه. خب دلیل سوم، بله اگر ما میگیم احتمال انصراف هم کافی است، اما اگر گفتید نه خطاب مختص ظهورش منعقد میشه، ظاهرا بحوث همینو میگه دیگه، میگه خطاب مختص ظهورش منعقد میشه، در هر طرف خطاب مختص داریم و اون خطاب مشترکه که مجمل است، اینجا که خطاب مشترک نداریم، که دو تا خطاب مختص داریم، شبه انصراف هم مطرح نمیکنه. ما میگیم لااقل من شبهت الانصراف، اما در بحوث که اینجور مطرح نکردن، مثلا اشکال بر بحوث مسجله، به این سادگی نمیتونن از این فرض جواب بدن. دلیل سوم صحیحه عبدالله ابن سنا، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. وسائل جلد 17 صفحه 87. خب اونا که قبیح میدونن ترخیص در مخالفت قطعیه رو، میگن ما این خطاب رو هم میکنیم یا بر شبهه بدویه یا بر شبهات غیر محصوره، شبهاتی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلا هست، اما اونایی که قبیح نمیدونن ترخیص در مخالفت قطعیه. حالا اگر گفتن فی نوعهی حلال، اونایی که میگن شبه بدوی میگن کل شیء فی نوعهی حلال و حرام ولا تدری هازا من نوع حرام و من نوع حلال، هر شیء که دو نوع دارد، نوع حلال دارد نوع حلال دارد، این فرد نمیدونید مصداق کدام یک از این دو نوع است، این فرد بر تو حلال است. مرحوم شیخ اینجور معنا کرده دیگه، میشه شبه بدوی. اگر ترخیص در مخالفت قطعیه گفتیم قبیح نیست، انصراف داره خطاب اصل از بینکم و بین وجدانکم، این خطاب به این روشنی چه انصرافی داره؟ کل شیء فی حلال و حرام یعنی بالفعل هم حرام داریم هم حلال. پنیر در بازار، حالا بازاری که پنیر مایه های از خوکم میزنن، پنیر های خارجی بعضیش پنیر مایه خوکیه، قدیم اینجور بود، حالا که همه چیز شیمیایی شده دیگه، خب پنیر در بازار فیه حلالون و حرام، هم پنیر حرام داریم هم پنیر حلال. خب این پنیر بر تو حلال است، ما یه علم اجمالی داریم که پنیر حرام داریم پنیر حلال داریم، پنیر بر تو حلال است. تا اون روزی که پنیر حرام رو به عینه بشناسی، مرحوم شیخ فرموده این به عینه رو خوب معنا کنید، بد معنا نکنید، به عینه یعنی حتی تعرف الحرام حق المعرفه، یمان نباشه، تعرف الحرام به عین المعرفه، یعنی 100% بدانی که حرام در بین هست، هر چیزی که یک نوع حلال دارد یک نوع حرام و این فرد مشکوک است که از کدام نوع است، این فرد بر تو حلال است، مگر معرفت پیدا کنی به این که او حرام است به عین المعرفه، یعنی گمان نباشه 100% بفهمی این حرام. خداییش ما اون کل شیء فی حلال و حرام فی نوع حلال و حرام تحمل کردیم، و اینکه اونم خلاف ظاهر بود، ظاهر کل شیء فی حلال و حرام یعنی بالفعل در پنیر بازار هم حرام هست هم حلال، ولی دیگه حتی تعرف الحرام منه به عینهی رو بزنید به عین المعرفه، این عرفیه ظاهر، حتی تعرف الحرام منه به عینه یعنی اون حرام را مشخصاً و تفصیلاً بشناسی، ولذا ادعای انصراف تو صحیح عبدالله ابن سنان خیلی کار سختی، من نمیدونم چجور در بحوز ادعای انصراف میکنه حتی نسبت به این روایت، میگن ارتکاز عقلا که نقض غرض میدونه ترخیص در مخالفت علم اجمالی در شبهه محصوره را منشأ میشه این خطاب منصرف بشه به شبهات غیر محصوره. چرا؟ هر چیزی که حلال و حرام داره، هر شیئی که بالفعل جزئی از او حلال است جزئی از او حرام است. چرا؟ هر چیزی که در آن حرام و حلال هست او بر تو حلال است تا اون روزی که حرام را تفصیلا بشناسی. چه انصرافی داره از شبهه محصوره؟ بوز میگه انصراف داره از شبهه محصوره بخاطر اون ارتکاز عقلا. وشی ما برای این انصراف نمیبینیم. ولذا آیه داماد گفته که تکبیر بگید تموم شد اون اصل منجزیت علم اجمالی، تبدیل شد به یه اصل ثانوی، حلال بودن ارتکاب اطراف علم اجمالی. برو حالشو ببر، مگر اونجایی که دلیل خاص باشه. دلیل خاص کجاست؟ عمدتاً دلیل خاص در معاین مشتبهینه. میدانم یکی از این دو آب نجس شده است. حضرت فرمود یحریقهما، بریز دور این دو آب را. ظاهرش اینه که حق خوردن هیچ کدام را هم نداری. اینجا ما ملتزم میشیم به منجزیت علم اجمالی. آی زنجانی هم گفتن خیلی حرف خوبیه، جایی که شبه محصور است و اطراف علم اجمالی مشابه همن، علم اجمالی یا مشابه دو طرف مشابه همن، اینجا ما ملتزم میشیم به منجزیت علم اجمالی. اما علم های اجمالی که تو فقه درست میکنن آقایون که اصلا اطراف مشابه هم نیست، مصالح هم نیست، اینا خارج است از این یحریق و مابایت هم. علم اجمالی در تدریجیات خارج از مورد یحریق و مابایت هم. یحریق و مابایت هم که تدریجیات نبود. شبهات غیر محصوره، شبهی که یه طرف خارج از محل ابتلا، اصلا همه اینها دیگه تلال شد رفت، چون فقط از اصل ثانوی جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی موردی خارج شد که شبه محصور است و دو طرف شبه مشابه همن، مسانق همن، ما اینه مشتبه هم. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.